مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز با موضوع تحلیل آثار زن‌نگار با دو کتاب جدیده فریده و خاطرات تاج السلطنه در خدمتتون هستم. مقدمتا لازمه که یک مباحثی رو در مورد آثار زن‌نگار دوره قاجار بگیم و وارد بحث این دو کتاب بشیم. به طور کلی آثار زن‌نگار دوره قاجار میشه گفت، یعنی حالا چه حول زنان باشه چه زنان نوشته باشن، اینها رو به دو دسته تقسیم میشن. یکی آثاری که خود زنها نوشتن و مرتبط با همون دور است، یعنی همان زمان نوشته شده، دوره قاجار نوشته شده و الان به حالا دوباره به چاپ رسیده، یا همون آثار با همون سبک دست ما رسیده هست. خب اینا یا کتاب هست و یا نشریات اون زمانه. کتاب هایی که از اون دوره باشه، خب تقریبا از دهه 70 به بعد به چاپ رسیده، 70-80 و خصوصا تو این چند سال اخیر چند از این کتاب ها به چاپ رسید. من چند مورد رو نام میبرم. یکی جریده فریده است که امروز قرار در موردش صحبت کنیم. کتاب دیگه چادر کردیم، سر کردیم رفتیم تماشا، که سفرنامه حج و خاطرات تاج السلطنه که دختر ناصرالدین شاه، خاطرات دختر ناصرالدین شاه که ما اونها رو پایم صحبت کنیم، و همینجور کتاب سه روز به آخر دنیا که خاطرات یک شاهزاده قجری، سفرنامه همسر امادالملک که اون هم باز اینا همه تقریبا قجریان، یعنی چون خانم های معمولا با سواد مرتبط با دستگاه قاجار بودن، تو خانواده قاجار بودن، یا برخی هم البته به خانواده علما منتسب بودن، اینها معمولا خانواده با سواد اون زمان بودن، اینها دست به قلم می شدن اون دوره رو. خانم فردا کوچه هم از همین دست کتاب هست. تو روزنامه ها ما اون زمان روزنامه های معدودی داریم دوره قاجار که مرتبط با زنان هست و زنان هم می نوشتن. خب باز اونهایی که زنان نوشتن تعداد کمتری رو پوشش میده. خب از اینها روزنامه شکوفه است، زبان زنان هست، جهان زنان هست، مجله جمعیت نسوان وطنخواه هست، که خب کتاب نشریات زنان اومده اینها رو اسپورد، موضوعاتی که اینها بررسی کردن اونها رو آورده در واقع توضیح داده. دسته سوم از کتاب، کتاب‌های تحلیلیه که پس از دوره قاجار، خصوصا پس از انقلاب اسلام، اینها رو ما داریم که اومدن دوره قاجار رو تحلیل کردن. خب این هم دو دستن از جهت نویسنده، بعضیشون ایرانی هم و بعضیشون خارج از کشور ها نوشته شده، اما از جهت بینشی معمولا به در واقع دسته فیمینیست ها برمیگرد، یعنی فیمینیست های چه اسلامی چه فیمینیست های خارج از مرز، اینها اومدن این موضوع بیشتر بررسی کردن و ما در داخل با نگاه بگم نزدیکتر به انقلاب اسلامی نیومدیم این موضوع رو بررسی کنیم، کمتر اومدیم کار رو بکنیم و این خلأ هست. خب من تو این دسته چند تا کتاب نام میبرم، هرچند که تو این کتاب ها تا سال 1400 هم ما هنوز در حال انتشار و در واقع بررسی و تحلیل هست. ما چند تا کتاب داریم، یکی زن در دوره قاجار و انقلاب مشروطه ژانت آفاری هست، کتاب تاریخ اجتماعی که خانم شفیعی نوشته، زن در دوره قاجار که بشرا دلریش نوشته، و از این کتاب ها زیاد. اینا مقدمه بحث ما بود که ما وارد بحث دو کتابمون بشیم. کتاب جریده فریده یه ویژگی که داره، اومده هم اون آثار هم زن نگاره و هم اومده نویسنده این کتاب که در واقع جمع آوری کننده است، یکی از روزنامه های دوره قاجار رو که یک زن می نوشته اون رو در واقع جمع‌آوری کرده، یه بخشایش رو برگزیده و کرده یه کتاب. خب گزیده از روزنامه شکوفه است. شکوفه دومین روزنامه زنانه دوره قاجاره که یک زن که باز ایشون هم به نحوی به خانواده قاجار منتسب میشه، اون این روزنامه رو در واقع می نوشته. خب ایشون متولد دهه حدود 1250-60 این حدودای شمسیه و در یکی در دامغان زندگی میکرد و بعد حالا میاد تهران و وقتی که میاد تهران چند تا کار رو انجام میده، یکیش این روزنامه رو در واقع داشته که خودش در توصیف روزنامه خودش این دستبندی رو داده، گفته شکوفه روزنامه است اخلاقی، ادبی، حفظ و صحه. حفظ و صحه یعنی که میپردازه به سلامت جسمی و روانی زنان و همچنین اطفال و خانه‌داری و بچه‌داری و اینها رو داره. خب در واقع همچنین چیزی که دیگه که آورده تصفیه اخلاقی زنان. خب تصفیه اخلاقی منظورشون این بوده که مثلا اون دوره یک رذائلی تو جامعه زنان بوده، اونها رو تجزیه تحلیل کردن که اینا نباید باشه و همچنین مدارس نسوان که جزو مسائل کلیدی دوره قاجار و پهلوی اول خصوصا هست که خیلی نویسنده‌های زن به این می‌پردازن که ترغیب کنن جامعه رو به سمت تحصیل. خب صاحب امتیازش خودش بوده به نام مزین السلطنه که با این نام هم در واقع مشهور بوده و پدرش در واقع طبیب نظامیان در واقع دوره قاجار ارتشی های اون زمان بوده. خب اون سعی میکرده تو این در واقع با ادبیات روان اون زمان مطالب رو بپردازه، هرچند که از زنان دیگری یا افراد دیگری حتی آقایون مقاله هایی رو می‌نوشتن و اون منتشر میکرده. در واقع سردبیر بوده، روزنامه هم فروخته میشده به شهرهای مختلف و سعی میکرد که پوشش بده. این تو زمانی بوده که طبق سرشماری که سال 1301 شده، تازه چون روزنامه شکوفه مربوط 1291 تا 1295 یعنی 4 سال انتشار پیدا کرده، ولی سال 1301 تازه 17% مردم ایران باسواد بودن که از اون 17% فقط 30%شون زن بودن، یعنی هلوش 5% کل کشور ایران زنها باسواد بودن. فرض کن یک رسانه، حالا مثلا مثل کانال های امروز، یک رسانه رو یک زن ایجاد میکنه که صداش رو برسونه به زنان، در حالی که 5% کل ایران باسوادن از زنها و اون زنها هم حالا چقدر دسترسی داشتن به این نمیدونم حالا میزان دسترسی چطور. خانم مزید سطح یا مریم امین، من سال تولدشون 1261 بود، ما گفتم 1250، ایشون بالاخره با این شرایط که حالا خانوادهش منتسب بوده به جریان قاجار و اینها از طرف مادر، ولی خب خانواده‌ای داشته که مثلا برادرش نماینده مجلس بوده و خب پدرش هم که توضیح دادم و مادرش، با همسرش رو از دست میده و تو این شرایط، حالا تو اون زمان خودش یک شرایط سختی بوده که از دامغان که حالا الان 4-5 ساعت راه فکر میکنم تا تهران، با 3 بچه مهاجرت میکنه به تهران. روزنامه شکوفه رو اونجا ایجاد میکنه. خب روزنامه شکوفه در حد در واقع قطع رحلی بوده، قطع رحلی رو حتما میدید، اون زمان سعی میکرده که نقد اجتماعی رو داشته باشه، یعنی مسائل اجتماعی رو با زبان ساده بیاد نقد کنه و دو سبک هم داشته، هم مقاله داشته هم حالا بهش میگن کاریکاتور، ولی کاریکاتور به معنی امروزی نبوده، یک نقاشی رو میکشیده بعد زیل اون نقاشی مثل موشنایی که الان درست میکنن اینا این متن مینوشته و در واقع حالا نقاشی با متن بوده و بعد ذیل اون یک داستانی رو که حالا با ادبیات خیلی دیگه عامیانه سعی می‌کرده نقد و بررسی کنه. مثلا خب میتونم بگم که مخاطب همین میخوام بگم عامیانه بوده، مسائل اجتماعی میومده میگفته، چه موضوعاتی میومده میگفته، مثلا در مورد خودکشی، در مورد مثلا مصرف تریاک، مثلا در مورد وطن دوستی، نکات بهداشتی، نمیدونم نگهداری فرزند، اینا جزو موضوعاتی بوده که توی این روزنامه میگفته. خب این کتاب که بخونید تمام این قطعات آورده روزنامه رو و گزینش کرده، کتاب جدید فریده از این روزنامه گزینش کرده و شما کاملا با حال احوال نویسنده آشنا میشید، بدون که فکر کنید این الان مثلا قطعاتی از اون روزنامه است و اینها دسته‌بندی تو چند بخش کرده کتاب. خب اون یکی از مسائل کلیدی که وارد میشه و میپردازه بحث مدارسه، سعی میکنه این مشکلات مدارس رو بیاد ورود کنه، مشکلات آموزشی رو ورود کنه. یکی از چیزایی که میگه ترغیب میکنه به که حتما باید برید تحصیل کنید، چون اگر تحصیل نکنید مادر موفقی نیستید، چون اگر تحصیل نکنید یک زنی هستید که مسائل اجتماعی رو نمیفهمید، تو جامعه مردان به شما توجه نمیکنن، تو جامعه هیچ جایگاهی پیدا نمیکنید و خیلی سعی میکنه ترغیب کنه. و در کنار این تشویق سعی میکنه مسائل مدارس اون زمان رو بررسی و نقد کنه و راهکار بده. مثلا اینکه یک دستی توی مدارس وجود نداره، مدارس هر کدوم یک سبک تحصیل، یک سبک آموزش، یک سری محتوا میدن و اینها اصلا یک دستی است و مدام از اون اداره معارف اون زمان میخواد که شما بیاید این یک دستی رو ایجاد کنید، آزمون بگیرید، کسی که میاد تموم میکنید، سعی میکنه راهکار بده برای مسائلش، سعی میکنه اون مسائل اجتماعی رو در این که میبینه برای هر کدوم در اون راهکاره که به ذهن خودش میشه کاملا منظم و به نظر هم جالبه و خوبه، اونها رو میاد دستبندی میکنه. خب حالا من این در واقع ترغیب به سواد آموزی رو ما هم تو دوره قاجار داریم هم تو پهلوی اول اینقدر زیاده که فهم کنن حلال همه مشکلاتشون همین سواد آموزی زنانه. حالا ما الان به اون دوره رسیدیم میبینیم حلال همه مشکلات صرفا سواد آموزی نیست، ولی اون زمان واقعا مثل یک آرزو بوده و این آرزو رو تو تک تک ورقهای هم این کتاب هم کتابهای شبیه به این که در دوره قاجار نوشته شده هم دوره پهلوی اول ما میبینیم. کتاب خاطرات تاج السلطنه هم همین حال هوا رو داره، مدام تکرار میکنه که حلال همه مشکلات سواد آموزی زنان هست و اگر این نباشه فرزندان ما فلان میشن و نسل ما اینجوری میشن. و خب اون قبله آمال هم که در واقع اروپا زنای غربی الان وضعیت بسیار مطلوبی دارن. خب این از بحث تحصیل که اینجا پرداخته، در کنار این سعی کرده با در واقع آیات روایات که این هم باز اون زمان خیلی روش مرسومیه که آیات روایات خیلی موجه بوده تو جامعه، مثلا ترغیب بکنه به همه مسائلی که میخوام، مثلا همین بحث سواد آموزی، مثلا اطلب العلم، نمیدونم فریضه، نمیدونم سواد عام، در واقع طلب علم بین زن و مرد مثلا یکسان، هر دو واجبه باید میاد، چرا سعی میکردم با همین ادبیات ترغیب بکنم. در کنار اینها ما یک موضوع دیگر گفتیم ابتداعا اسبولیم حفظ و صحت، یعنی میپردازم به سلامت روانی و جسمی زنان. خب سلامت روانی از این جهت که باید با زن خوب رفتار بشه تو خونه، زن آرامش داشته باشه، زن اینها رو هم آموزش میشه به زنان هم آموزش میده به مردان که با زنان اینطور رفتار بکنی. در کنار این باز یکی از موضوعات کلیدی کتاب که پرتکراره تربیت قابله است، چرا زنها به دلیل نبود قابله یا مراکز درمانی فوت میشن میمیرن، چرا کسی بهشون رسیدگی نمیکنه. و یک جمله این داره چندین بار تکرار میکنه تو کتاب، میگه که تو کشور اروپایی برای حیواناشون دکتر دارن، توی ایران دوره قاجار چرا برای زناشون دکتر ندارن که زنا مسائل خاص خودشونو دارن، فرزندآوری دارن و بالاخره بیماری خاص خودشونو دارن، چرا برای این امراض زنانه شما دکتر نمیذارید و رسیدگی نمیکنید. و به ذم قابله های اون زمان که قابله های سنتی بودن و در واقع از جهت علمی بالاخره تجربی بودن بیشتر تا علمی، سعی میکنن بپردازه. خب این به طور کلی در مورد کتاب، باید این خلاصه رو بیان بگم که حالا هوای فکری زنان دوره قاجار رو میاد توضیح میده که زنان دوره قاجار چه عقب ماندگی هایی دارن، چرا تو جامعه بهشون توجه نمیشه، و همچنین که از جهت مثلا فرض کنید یکی از گرفتاریه که مدام تکرار میکنه، چرا زنان دچار خرافه گویی، چرا زنان دچار نمیدونم طلسم و درگیری ها با خانواده شوهر رو، چرا اینجوری هن مثلا مدام درگیرن، اینا رو میاد باز میکنه میگه چرا اینجوری. پس اون حال هوای زن قاجار رو وقتی مطالعه میکنید متوجه میشید. در این حال اون متوجهه که یعنی تو ادبیات ما این رو مکرر داریم، تو ادبیات نویسنده‌های دوره قاجار و دوره پهلوی اول ما اون تفاوت متوجه تفاوت بین زن و مرد هستیم، یعنی متوجهن که وقتی می‌نویسن زن با مرد تفاوت داره، برخلاف الان که نویسنده‌ها حالا خیلی برابری با نگاه برابری نگاه میکنن، اون زمان این نگاه تفاوت بین زن و اینکه زن و شوهر باید با هم مدارا کنن و نقایص زن و مرد رو میگه تو همسر و اینها رو به طنز میشه، اینا هست. یکی دیگه از ویژگی‌های کتاب اینه که مسائل اجتماعی مثل چشم و همچشمی، مثلا تجمل، مثل زینت و آرایش، مثل مشروب خوردن و نمیدونم و حتی نکات مثبتی مثل توجه زنان به عرق ملی و اون علاقمندیشون، اینها رو ترغیب میکنه به اینکه شما باید برای وطنتون چه کار کنید. به عنوان مثال یک سری مباحث داره به مرتبط با اقتصاد، مثلا شما اگر میخواید اقتصاد کشورتون رو حمایت کنید شما باید کالای ملی استفاده کنید، لباس پارچه ایرانی استفاده کنید، پارچه خارجی اصلا استفاده نکنید. این مکرر تو کتاب تکرار میشه، چرا شما مثلا از پارچه خارجی که واسه تضعیف در واقع اقتصاد میشه استفاده کنید، شاید بگیم شبه پویشی توی نشریهش داره خانم نویسنده که از افراد دیگه هم استفاده میکنه. این که میاد میگه که ما یه مدت قند و چای مصرف نمیکنیم چون قند و چای خارجیه، قند و چای مصرف نمیکنیم تا اون هزینه که برای قند و چای استفاده میشه رو جمع کنیم و در مقابل داخل ایران یک کارخونه در واقع قند داشته باشیم و بعد بتونیم از اون هم مردم خودمون استفاده کنن، کالای داخلی استفاده کنن و در مقابلش کارگرای ما هم فعال بشن، منابع داخلیمون فعال بشن و اینها. این ویژگی هایی که زنها داشتن تو زمان مثل عرق ملی و اقتصاد مقاومتی خیلی به چشم میخوره و یک جمله پرتکرار هم داره، میگه که کسی که مذهب و ناموس رو و وطن نداره رستگار اصلا نمیشه. یعنی عامل رستگاری جامعه اینه که عرق ملی داشته باشه و مذهب داشته باشه. خب من میخوام وارد کتاب تاج السلطنه بشم. تاج السلطنه برخلاف این که حالا بیشتر وضعیت اجتماعی رو داره نشون میده، یک زندگی فردی رو نشون میده که واقعا تقریبا بیشتر عمرش رو، سالهای اولیش رو خصوصا توی چهار دیواری کاخهای قاجاره و شاید از اجتماع به اون معنا در واقع خبر نداره ولی میدونه که مسائل زنان چیه. خب این یکی از ویژگیاش اینه که کسی داره این کتاب رو کسی داره این خاطرات رو مینویسه که خودش یک مقام منزلت اجتماعی داره، خودش به راحتی وقتی نقد میکنه میتونی بگی که اون بدون ترس‌ها و در واقع ترس‌های اجتماعی که شاید یک نویسنده نشریه داشته، اون داره مسائل اجتماعی رو بدون اون ترس‌ها داره توضیح و تبیین میکنه. خب پس احتمال اینکه به واقع باشه نزدیکتر، احتمال اینکه اون گزندگی لازم رو داشته باشه بیشتره و این گزندگی رو میبینیم که مدام عتاب و خطابش به مثلا شاه بعد از ناصرالدین شاه، چون دو دوره زمان دو تا شاه رو درک میکنه تو زندگیش، یک ناصرالدین شاه که پدرش بوده که برادرش، این گزندگی رو نسبت برداشت میبینید، مدام داره نقد میکنه چرا این شکلی حکومت داری میکنه، اگر زنها بودن اینجوری حکومت داری نمیکنن، اگر مثلا ما بودیم اینجوری نبود و چرا مردها اینطوری هن. اون ادبیات فیمینیستیه توش دیده میشه، اینکه مرد ستیزی توش دیده میشه تو ادبیات تاج السلطنه. البته تو جدید فریده اینجوری نیست، مرد ستیزی توش نیست، شاید عیب مردها رو بگه ولی مردها رو تخریب نمیکنه. ولی تاج السلطنه نه، به طور کلی کتابش یه کتاب تقریبا خاطراتش میشه مستسیزی رو تو جاهای مختلفش دید که جنس، یعنی برتری به جنس زن رو داره توش میده، این ادبیات توش هست. خب پس ما گفتیم که چند تا ویژگی داره که مقام منزلت اجتماعی داره، یکی بدون ترس از اون مقام، بدون ترس چون اون مقام رو داره میتونه نقد کنه و اون فرهنگ اجتماعی شرق رو با توجه به اون چه که دیده از دربار، و در واقع دربار هم یک طبقه شاخصه، یک طبقه عمومی نیست ولی بالاخره طبقه پیشرو محسوب میشده اون موقع، اون داره نقدش رو نسبت به این طبقه پیشرو میکنه. و ما وقتی مثلا با فضای عموم این خب متفاوته و قابل توجه تره، وقتی طبقه پیشرو این اشکالات رو داره، خب پس طبقه عام جامعه درگیر اینها شاید بیشتر و شاید کمتر باشن، ولی نقد پیشروها از یک جهتی برتری داره و قابل توجه. خب من در مورد خود تاج السلطنه یه توضیحاتی رو بدم. تاج السلطنه متولد 1351 هجری قمریه، تقریبا میشه گفت 100 سال پیش، الان 1442 درسته؟ خب تقریبا میشه 100 سال، یا نه بیشتر 200، حالا حسابش ریاضیاتش باشم. بالاخره مادرش هم، مادرش هم قجریه، پدرش هم که ناصرالدین شاه، مادرش دختر عموی پدرش هست و آره 1250، آره 1251. بعد خب اون اتفاقی که میفته اینه که اون توی خانواده متولد میشه و این رو توصیف میکنه که خانواده قاجار، خانواده ناصر، میدونی که ناصر چون یکی از حرمسرای بزرگ رو داره و خب زنهای متعدد و زیادی که مدام توی کتاب از هر کدوم از زنها خاطراتی داره و اونس خودش رو با زنها و در واقع اون جامعه زنانه که مدام باش هر روز درگیره توضیح میده. اول کتاب از کودکی شروع میشه، از سالهای ابتدای زندگی شروع میشه که مثلا من تو چه محیطی بودم، اصلا پیش مادرم بزرگ نشدم، پیش نفری بزرگ شدم که گویا مثلا بچه ها از همون شیرخارگی مثلا به یه نفر که اصطلاح خودش دده است، یعنی یه نفری که بچه نگهداری میکنه، اون پیش اون بزرگ شد و میگه مثلا من چرا، یکی از مسائلی که چند بار تکرار میکنه، چرا ما بچه هامون نباید اون مثلا آغوش مادر رو تجربه کنن، چرا نباید در واقع شیر مادر رو بخورن، چرا همش میگه من اصلا علاقه به مادرم نداشتم، به خاطر همین ما هم درگیر بودیم همیشه، مادرم تنش داشت. خب وارد همین موضوع توصیف کاخ و حرمسرای قاجار که میشه، حالا اینها شاید جالب باشه که میگه ناصرالدین شاه 80 تا زن و کنیز داشت که هر کدوم از اینها چند تا کلفت و همراه داشتن که به امورشون میرسیدن و بچه هاشون و اینا بودن 500-600 نفر تو حرمسرا زندگی میکردن، یعنی حرمسراش با همه زنها و بچه ها و کلفت ها اینا که هر کدوم بودن، و هر کدوم یه اتاق جدا و مجزایی داشتن که غیر از اینها کنیزهای سلطنتی داشت که کنیزهای سلطنتی صیغه شاه بودن و اونها هم که ترک و ترکمن معمولا بودن، و این وضعیت رو توصیف میکنه که اینا، حالا من برداشت من از کتاب این که اینها توی محل محصوری بودن که فقط تعداد خاصی مثلا کلیدداری داشتن، افراد خاصی بودن که فقط اجازه ورود داشتن، بقیه افراد به طور عام نمیتونستن وارد این مجموعه بشن و اونها امور رو بود و اونها دیگه خیلی امین بودن، خیلی مثلا امین شاه بودن که شاه اجازه میداد اینها وارد در واقع اونجا بشن. خب از لباس ها، از آرایش ها، از در واقع اون فضای فرهنگی و تفریحی و اجتماعی اون جمع 500-600 نفره بسیار توصیف میکنه، چشم هم چشمی ها، دعواها، مسائل و مشکلاتشون که مثلا نداری ها یا دارایی ها، همه رو اینا رو میاد توصیف میکنه تو کتابش که مثلا ما با این مسئله روبرو بودیم، با این مشکل روبرو بودیم و چطوری حلش کردیم و چطوری مثلا مورد حسادت فلان خانم شاه قرار گرفتیم و اون چطوری سعی کرد اینو تخریب کنه، حسادت‌ها اینها رو همه رو میاد توصیف میکنه. یا اینکه چطوری جشن برگزار میکردین، عروسی‌ها به چه شکل بود، رسومات ازدواج خودش رو میگه، خودش مثلا 8 سالگی عقد میشه و 13 سالگی ازدواج میکنه و اون اتفاقاتی که برای انتخاب همسر برش میفته، چون خودش که انتخاب نمیکنه، بسیار هم گلایه میکنه که چرا من نمیتونم انتخاب کنم، من مجبورم به این ازدواج، چرا ازدواج اجباریه، چه هیچ لذت و شیرینی بهش براش نداره و سعی میکنه که فرار کنه از ازدواج کردن یا از این اتفاق، هرچند که اصلا نمیتونه. حالا این که برای دوره قاجار هست، دوره پهلوی رضاخان هم همین اتفاق برای اشرف و حتی خانواده و اطرافیان درباری میفته، حالا خاطرات علم و اینها هم هست، یعنی یک اتفاق مرسوم بوده حالا تا اون زمان، ولی با این حال اون یه حالتی داره که نمیخواد این اتفاق مرسومه رو بپذیره، نمیخواد اون بند و بسته رو بپذیره که 8 سالشه، سعی میکنه که تا جایی که میتونه بعضی آدمها رو با یک نحوی مداخله کنه و قبول نکنه ازدواج با اونها رو، که به هر حال انتخاب میشه براش همسر و اون نمیبینه این چند سال همسرش رو تا زمانی که ازدواج کنه، دورا دور یه آشنایی داره. و خب به نظر من بخشی از کتاب که از زمانی که اون داره به سن بلوغ میرسه تا این زمان که ابتدای ازدواجش هست، اینقدر حالا من میتونم این رو بگم که اینقدر عشقهای مثلثی مربعی تو زندگی خودش و اطرافیانش توضیح میده که مثلا مدام دوست داره با اون زندگی کنه، اون دوست داره با این یکی زندگی کنه، این سعی میکنه زندگی اون رو به هم بریزه که با این یکی زندگی کنه. این فهم میکنم به درد همین ژانر سینمای خانگی میخوره، یعنی این اینقدر توضیحات این شکلی میده و توصیف میکنه که ما مثلا چطور داریم زندگی میکنیم و چقدر سعی میکنن زندگیش رو به هم بریزن تا اونو مثلا تاج السلطنه رو به دست بیارن، با یک مرد دیگه زندگی کنن، یه مردی از بیرون زندگی سعی میکنن، ولی با این حال اون میمونه زندگی میکنه و چندین فرزند میاره و همسرش، با اینکه همسرش باز میل داره با یکی دیگه زندگی کنه، این خودش دوست داره با یکی دیگه، یک وضعیت به نظر نامناسبیه که این وضعیت نامناسب زندگی فردیش که تحصیل نتونسته بکنه و به اون معنا و خیلی علاقه داره تحصیل کنه و همچنین زندگی خانوادگیش که حالا از بچگی با مادرش بزرگ نشه و تنش داره با مادرش و بعدم ازدواج میکنه و تنش داره تو زندگیش با همسرش و نمیتونم، به قول خودش میگه ما دوتا بچه بودیم، خب خودش 13 سالش بوده، شوهرش هم زیر 17-18 سال بوده، دقیقا سنشو نمیگه چون بعد از اینکه یه حجم زیاد از کتاب جلو میره میگه شوهرم 17 سالش شد، حالا نمیدونم شوهرش چند سالش بود، به هر حال این فضا هست. خب این میگه ما دو تا بچه بودیم، خیلی با هم دعوا میکردیم، قهر میکردیم اینا، این اتفاقات باعث میشه که اون نتیجه آخر کتاب رو ما مثلا بهش برسیم که حالا در موردش توضیح میدیم، یعنی فردی که خودش داره قلم میزنه که این مشکل اساسی زنها عدم وجود تحصیل و رشد اجتماعی اونهاست، میبینیم آخر دچار همین تنشه میشه وقتی که میره یک استادی میره که زبان فرانسه بهش یاد بده، تمام این شبهات او رو درگیر میکنه، میگه من تا حالا فهم کردم مثلا فلان مسئله دینیه، ولی دیدم که این مسئله دینی نبود، این یک مشکلی بود که یک عرف اجتماعی بود که گذاشتن جلوی من و من حالا با اون به این تصور رسیدم که اون مسئله دینیه. و بعد کم کم سعی میکنه همه اون درست اون پیرایه های اشتباه اجتماعی رو بذاره کنار، بعد مسئله دینی رو هم میذاره کنار. خب بعد میگه من بعضی مدت میگه من الان حجاب ندارم، من بدون حجاب میشینم درس میخونم، حالا تو با همون معلم زبان فرانسه خوش، بعضی مدت میگه من نماز دیگه نمیخونم و تقریبا تو اوج مدرن شدن تاج السلطنه کتاب تقریبا تموم میشه و افتاد کتاب تقریبا تموم میشه تو اوج خاطرات در واقع تاج السلطنه و این خب خیلی علاقمندی رو میبره بالا که ببینید آخرین زندگی چی شد. اون چیزی که اون داره توضیح میده تقریبا توی سن 30 سالگی 30 سال خورده‌ایه که این کتاب رو خطاب به استادش رو هم داره می‌نویسه، صدا به معلمش، حالا دقیقاً نمیدونم کدوم معلمش داره این رو می‌نویسه، در واقع خاطرات به درخواست اون معلمی که داشته اومده اینها رو مکتوب کرده. ولی خب منتها خانم منصور اتحادیه که این کتاب رو جمع آوری کرده و خانم منصور اتحادیه هم طور که میدونید مرتبط با از قجری هایی که الان کار تاریخ میکنن، خانم یعنی منتسب دربار قاجار هستن، ایشون این کتاب رو اومدن جمع آوری کردن. خب ایشون میدونن بقیه کتاب دیگه در دسترس ما نبوده، بقیه خاطرات ایشون، و تا همینجا به هر حال به چاپ رسیده و بوده. خب نه به نظر من تو بزرگسالیش، یعنی فهمی که من از کتاب پیدا کردم، تو بزرگسالیش به درخواست معلم شروع میکنه از کودکیش رو مینویسه تا بزرگسالیش. گویا کودکیش هم حالا سواد مطلوبی نداشته که خود اون زمان بنویسه، یعنی طبق چیزی که تو کتاب میگه. ولی خب تا اونجا هم که مثلا همینقدر از اوراقش موجوده و بقیهش که حالا نوشته یا ننوشته، ولی از متن برمیاد که هنوز ادامه داشته، چون داره انگار وسط بحثه به دفعه کتاب تمام میشه و به نظر به نقطه مطلوبی از تحول یک زنی میرسه، که زنی که دچار بیمبنایی فکری بوده و تا حالا تدین رو در حد عرف دیده و اون دوچار چالش شده، وقتی که با یک معلم زبان فرانسوی مواجه میشه دوچار چالش میشه و نمیتونه چالش ها رو حل کنه و دوچار وادادگی میشه. خب این اتفاقی که از کتاب دیده میشه. خب این وادادگی موجه میشه ادبیات این که زن سنتی، زن مفلوکه، زن نمیدونم پر از مصیبت، زن متجدد، زن پیشرفته است، چقدر زن زنان تو اروپا وضعیت خوبی دارن تو کتاب پر باشه. در این حال استفاده از آیات و روایات هم داریم، یعنی نمیتونیم بگیم اون منفک از دینه و اصلا نگاه دینی رو نداره، نه داره، ولی منتها بالاخره دچار مسائلی هست دیگه. خب من میخوام چند تا نتیجه گیری کنم از کل این دو کتابی که توضیح دادم. این که ما تو نوشتجات این سبکی که از زنان دوره قاجار و خصوص اشراف منتشر میشه، یک عدم توجه به مبانی دینی رو میبینیم که موجب عرف زدگی میشه تو حقوق زنان و تو مسائل دیگه. خب بعد از این زنان تو اون منجلاب میفتن، منجلابی که میخوان از حقوق دفاع کنن ولی نمیدونن چطوری دفاع کنن، چطوری این رو جلو ببرن، و در واقع باعث میشه به جایی که دین مدار از در واقع مسیر دین مداری مسائل زنان رو حل کنن، به مسیر غربگرایی برن تا مسائل زنان رو حل کنن و دچار اون چالش هایی که گفتیم میشه، که از ادبیات دینی استفاده میکنن مثل فیمینیست اسلامی، ولی تو ورطه اهداف و در واقع تمایلات زن غربی میره. اگر سوالی هست در خدمتتون، اگر نه که تو کتاب نه، من حالا بیرون از کتاب بررسی نکردم واقعیتش. ببینید
حجابشون رو به ظاهر رعایت میکردن در ملعقا، آیا مثلا در داخل
بله مثلا شما به کتابی که میخونید میاد میگه که البته خود تاج السلطنه میاد یک تفاوت قائل میشه بین دوره ناصرالدین شاه و دوره برادرش که شاه، میاد میگه که ما مثلا تو اون دوره حجابمون رو حفظ میکردیم، تو زنها لباسهای کوتاه میشه، چون میدونید که ناصرالدین شاه لباسهای کوتاه زنانه رو از در واقع سفرش که به اروپا داشت به ایران آورد، لباس‌ها کوتاه و شبه جوراب شلواری می‌پوشن. خب این کم کم از بعد از نوره ناصرالدین شاه گویا به فضای عمومی کاخ، یعنی زنها جلوی مردهای دیگه، یا یعنی اینکه مثلا اینجور که من دریافت کردم از کتاب، رقص زنهای فاسد که حالا میگه مثلا زنهای یهودی بودن که فاسد بودن تو دربار مد نبود، ولی بعد از این قضايا مد شد. یعنی زنهای فاسد رو می آوردن، بعد مشروب می خوردن، بعد جنس جشن ها تغییر کرد، جنس لباس ها تغییر کرد. خودش مثلا اینجا میگه که من دیگه پوشش ندارم. خب این خودش مسیره، چون تا حالا پوشش رو فهم کرد مثلا فرض کنید مسئله دینیه، حالا می فهمه پوشش عنصر پیشرفته. اگر من بخوام پوشش داشته شم جلوی پیشرفتم هم میگه، چون زن غربی اینطوریه و خب منفک میشه دیگه از دین. چنین اشاره هایی تو کتاب هست و اگر انشاءالله مطالعه کنید باش مواجه میشید. البته من این رو بگم که یک تفاوت نگاهی هست، ما چون دوره پهلوی اولم قبلا بررسی کردیم، تقریبا تا اوایل دوره پهلوی اول زنها خیلی، حتی مثلا فرض کنید سریق دولت آبادی که حالا خواستگاه بهایی هم داره یا گرایشات مربوط به بهاییت و بابیت، ایشون از ادبیات دینی خیلی استفاده میکنه. یعنی وقتی شما میخونید میگن چقدر خوب، مثلا فکر کنید مثلا یک طرف معارف اسلامی خونده، طلبه چیزیه، خب از این ادبیات خیلی استفاده میکنن. منتها وقتی سریق دولت آبادی رو خودش رو بررسی میکنید میگن اصلا حجاب نداره، اصلا قبل از کشف حجاب رضاخان، قبل از اینکه رضاخان بیا سریق دولت آبادی مربوط به دوره قاجار دیگه، خب این اصلا حجاب نداره، بدون حجاب میره خارج بیرون از ایران درس میخونه برمیگرده، جز اولین کشف حجاب کننده های ایرانی. خب این ادبیات هست، ولی مطابق یک جاهایی میبینین خلعه دیده میشه، این که نمیتونه اون آیات قرآن رو جمع کنه با عملش، نمیتونه جمع کنه با جایگاهی که جایگاه خیلی بزرگی که رفیعی که از زن غربی داره، و اونجا هاست که میبینی اون نقطه خلا باعث میشه که مشکل به وجود بیاد. تشکر میکنم از مجموعه مدرسه نگاه و همه مجموعه همکاری که این طرح درس و بحث رو داشتن. به هر حال با توجه به این شرایطی که به نظر من بحث تاریخ خیلی مقفوله، تاریخ زنان با نگاه‌های درست و تحلیل‌های درست، واقعا خیلی مطلوبه که چنین مجموعه‌ای به بحث تاریخ زنان پرداختن.